وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های سمیناری در تاریخ 18 خرداد ماه 1398 با عنوان روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، سرداران گرامی، فرهیختگان ارجمند. بسیار خوشحالم که فرصت دوباره ای شد در سال جدید ما بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا را شاکر هستم، عمر دوباره ای به من حقیق داد که در جمع شما بزرگان و فرهیختگان باشم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میری و دوستانشون در پژوهشگاه که این برنامه رو برگزار میکنند و جلساتی از این دست رو در واقع برنامه ریزی میکنند و برگزار میکنند که ما بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم. عنوان سخن من هست گفتار در تسلط شاعرانگی بر زیست جهان ایرانیان. واقعیت این هستش که دکتر داریوش شایگان برای من یکی از اون استوانه های فکری و فرهیختگی هستند، یعنی بودند و هستند، به رغم در گذشته ایشون و افسوس که ایشون رو نداریم امروز در میان خودمون. البته بنده از نزدیک هیچ وقت ایشون رو ندیدم، ولی میتوانم تقریبا ادعا بکنم که تمام آثار ایشون رو من دنبال کردم، دنبال میکنم و همواره هم در کلاس های درس خودم در دانشگاه از ایشون نام میبرم به عنوان یکی از واقعا بزرگترین استوانه های فکری کشور ما، بی نظیر هستن. به نظر من دکتر داریوش شایگان یک متفکر دو زیست که هیچی چند زیست هستن. دو زیست بودنش بیشتر به خاطر این هستش که هم در مغرب زمین زندگی کرد، بالاخره از سنین نوجوانی رفت به کشورهای مختلف اروپایی، خب دکترای خودش رو در فرانسه گرفت، در ارتباط با بحث ادیان و مکتب‌های فلسفی هند که تبدیل به کتاب هم شد، منتشر شد، ولی سنت شرقی رو هم خیلی خوب میشناخت. ادیان مختلف شرقی، فرهنگ‌های مختلف شرقی رو بسیار خوب و عمیق میشناخت، به چند زبان تسلط داشت. خب خیلی از آثار خودش رو به زبان فرانسه می‌نوشته. هر صورت یکی از این کتاب ها که البته خب مجموعه مقالات ایشون هست که ظاهراً در دهه 80 میلادی این رو نوشته، در یکی از مجلات فرانسه در واقع چاپ شد و بعداً خب گرد آمد و تحت عنوان همین کتابی که شما میبینید، 5 اقلیم حضور، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان، اینجا به صورت مبسوط تقریباً ایشون جا آوردن. سوالی که مطرح هست این هستش که چرا شاعرانگی، صفت شاعرانگی یا هویت شاعرانگی بر ایرانیان همواره تسلط داشت از گذشته های دور تا به امروز، و اینکه اساساً چرا ایرانیان دارای هویت چند تکه یا به تعبیر خود دکتر داریوش شایگان چه تکه هستند. در هر صورت باز در اون کتاب افسونزدگی جدید و هویت چند تکه که ایشون باز به زبان فرانسه نوشت و ترجمه شد این کتاب، اونجا هم ما میبینیم که ما ایرانیان در هر صورت دچار هویت چند تکه هستیم. البته این هویت چند تکه و چند تکه رو یکی از دوستان به سوالی فرمودن در مورد اروپایی ها و کشورهای دیگر، مردمان سرزمین های دیگر، طبیعی هستش که، یعنی روشنه که تا حدودی این روشن هست که اساساً ما در دوران مدرن بود که دچار این هویت‌های چند تکه شدیم. یعنی می‌توانیم بگوییم که قبل از دوران مدرنیته اینقدر هویت‌ها تکه تکه و چند پاره نبود. من معتقد هستم که بیشتر پس از بروز و ظهور مدرنیته بود که این هویت چند تکه خودش نشون داد. چرا؟ به این دلیل مهم که در گذشته هویت ها خیلی با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتن. فرض هویت ملی بود، هویت دینی بود، هویت قومی بود، نسبتاً الان هم برای 100% نیست. برای اولین بار مدرنیته که وارد میشه، این هویت، اون هویت مدرن، هویت های قبلی رو در هم پاره میکنه، در هم میشکنه و اونها رو زیر سوال میبره، اونها رو مثل تخت پاره های شکسته به یک کناری میندازه. به فرد میگه تو هویت قومیت خیلی چیز خوبی نیست، تو یه هویت بسته و محدودی داری، میتونی وارد جهانی شدن بشی، گلوبالیزیشن. پس این هویت مدرن چالش ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. اون قبلی ها اینقدر مشکل ایجاد نمی کردن. مثلا شما هویت دینی رو ببینید، هویت دینی که من الان یک مقاله هم نوشتم، هم تو انجمن جامعه شناسی این بحث رو مطرح کردم، هم در دانشگاه علامه یک همایشی بود اونجا سخنرانی داشتم، گفتم چالش های دینداری ما دقیقاً از زمانی وجود اومده که مدرنیته داد مسلط شده بر زندگی ما. قبلش ما اینقدر چالش نداشتیم، پرسشی نبود، سوالی نبود. عقلانیت جدید، دانش های جدید، سبک زندگی جدید، اینها برای ما چالش ایجاد کرد در جهان مدرن. خب من در مقاله خودم چکیده ایم که اینجا آوردم، گفتم که چرا ما ایرانیان به رغم این که وارد جهان مدرن هم شدیم، کم و بیش این شاعرانگی، صفت شاعرانگی یا بگوییم ویژگی شاعرانگی یا هویت شاعرانگی کم و بیش با ما هست. یعنی ما اگر یک پروفسور زیست شناسی باشیم، پروفسور فیزیک باشیم، پروفسور شیمی باشیم، یه جراح مغز و اعصاب هم که باشیم، کم و بیش با سعدی هم نرد عشق می‌بازیم، کم و بیش حافظ رو هم با خودمون داریم، فال حافظ می‌گیریم مثلا، یا کم و بیش اندیشه های حافظ و مولوی و سعدی، یا این پنج شاعری که آقای شایگان اینجا نام برده، کم و بیش اون افکارشون با ما هست، اگرچه اون تسلط گذشته رو دیگه ندارن. چون اشاره‌ای که آقای استاد عزیز من، آقای دکتر بویک محمدی فرمودند بر سر این که دکتر محمدی، اینم بگم یه دو تا درس من با ایشون دانشگاه علامه که دانشجو بودم، الان هنوز دانشجو ایشون هستم، با ایشون گذروندم من در دانشگاه علامه، با ایشون درس داشتم. امروز اتفاقا آقای دکتر دانشگاه علامه بودن، الان از اونجا دارم میام. یه پایان نامه‌ای بود، رفته بودم اونجا مشاور بودم، رفتم اونجا جلسه‌ای بود. خدمت شما عرض کنم که بحث بر سر این که در صورت این تسلط شاعرانگی از ماکس وبر در واقع آقای دکتر اشاره کردن. ماکس وبر میگه که دوران مدرن یکی از ویژگی‌هایی که داره افسون زدایی میکنه از جهان مدرن، از تفکر انسان‌ها. یعنی مدرنیته ما رو به سمت افسون زدایی میبره. واقعیتش اینه که ما در یک دوره‌های طولانی دچار اندیشه‌های اسطوره‌ای بودیم، نه اینکه الان نیستیم، کم و بیش هستیم، ولی خیلی کمتر شد و کمرنگتر شد. و در جهان مدرن این اندیشه های اسطوره‌ای کم و بیش کمرنگتر میشه. خب ما دارای اندیشه های علمی و عقلانی و متافیزیکی میشیم در دوران مدرن. این خاصیت و ویژگی مدرنیته هستش که ما رو از اسطوره ها در واقع دور میکنه، از اسطوره اندیشی ما رو کم و بیش دور میکنه. اصلا این اسطوره اندیشی تمام ساحات زندگی ما رو در بر گرفته بود در یه دوره های طولانی. ولی شما در نسل جدید کم و بیش دیگه این اسطوره اندیشی ها رو دیگه نمیبینید، خیلی کم رنگ شده. خب این اسطوره اندیشی با خودش اون خصلت شاعرانگی رو میاره. ما در تفکر مولوی هم اسطوره اندیشی داریم، در تفکر حافظ هم اسطوره اندیشی داریم، در تفکر سعدی هم اسطوره اندیشی داریم، در تفکر اکثریت این شعرا هم اسطوره اندیشی رو در واقع داریم، در تفکر دینی ما هم فراوان اسطوره اندیشی رو داریم. در دوران مدرن این اسطوره اندیشی تا حدود بسیار زیادی کم رنگ میشه. جای اون اسطوره اندیشی علم اندیشی، عقلانی اندیشی، متافیزیک اندیشی در واقع می نشیند. خب واقعیتش این هستش که در دوران مدرن وقتی که این علم زدگی، حالا این علم زدگی هم خودش به حال جنبه البته منفی از ساینتیست یا سیانتیست که میاد، اون اسطوره ها رو به کنار میبره، شاعرانه بودن رو به کنار میبره. شما نسل جدید دیگه میبینید سعدی میخونه خیلی، حافظ نمیخونه، مولوی نمیخونه. خب ما با اینا درگیریم تو کلاس ها دیگه، اصلا نمیشناسه اینا رو به اون صورت. وقتی من شعرهای رو براشون سر کلاس میخونم اصلا میگم کیه، میگم سعدی نمیخونم اصلا، حافظ نمیخونم. او مثلا فرض رمان جدید میخونه، رمان ها دیگه خیلی در واقع سمت اسطوره‌ای نمیرن، یا مباحث علمی جدید میخونه، با فرمول های علمی همه چیز رو رصد میکنه و کنترل میکنه و اندازه‌گیری میکنه. یعنی سنجشی که، یعنی میزان و معیار و ملاکی که نسل جدید داره دیگه اسطوره‌اندیشی نیست، دیگه شاعرانگی نیست، این تفکر تاریخی گذشته نیست، تفکر علمی هست که جایگزین اون میشه. منتها دکتر داریوش شایگان خیلی گذرا از این رد میشه. دوست عزیزم آقای دکتر محمدی، رحیم محمدی، اینجا به خوبی یادآور شدن توی این مقاله خودشون، زمان تقویمی رو مثلا نمیبینه. دقت میکنید؟ این ندیدن زمان تقویمی و زمان تاریخی توی افکار آقای دکتر داریوش شایگان، یعنی از شاعران این رو نمیبینه، این کم و کاستی هایی در مورد اون شاعر برای ما به وجود میاره. مثلا شما حافظ رو ببینید، من خودم خیلی فرض عاشق حافظ هستم، خیلی میخونم، یا مولوی، ولی حافظ خیلی جاها محافظه‌کار بود، با حاکمان زمانه سر ستیز نمیگیره، با امیر مبارزالدین باشه، شاه شجاع باشه، دیگری باشه، دیگری باشه، براشون شعر هم میگه. سعدی هم همینطور، اصلا تخلص سعدی از سعد ابن زنگی میاد دیگه، که حاکمان در واقع دوره اتابکان در شیراز بود دیگه. سعدی هم در واقع با اونها خیلی نمیساد. خدمت شما عرض کنم که این نستیزیدن با حاکمان وقت، محافظه کار شدن و خیلی از این مسائل، اون وقت خیلی از اون بحث شاعرانگی رو برای ما روشن میکنه. چرا اینا به افکار اسطوره‌ای و شاعرانگی و عرفانی پی میده، در واقع به اونجا خیلی در اون سمت میرفتن و غرق در اون افکار میشدن؟ برای اینکه میخواستن از اون وضعیت وخیم دوره تاریخی خودشون فرار بکنن. راه فرار همین بود که ما بریم به سمت این مسائل عرفانی و امر بیکران و امر قدسی و امر شاعرانگی. جهان و هرچه در آن است، هیچ در هیچ است، حافظ میگه ای بوده برای هیچ در پیچ مپیچ. یعنی هیچ چی نیست، رها کنین رو. ما رو مرتب در واقع انذار میکنن که برای این جهان خیلی غم و غصه نخور، بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی، خون خوری در طلب روزی ننهاده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. حافظ میگه، حافظ میگه اصلا چیزی که روزی تو نیست نباید خون بخوری در موردش. ولی انسان مدرن امروز دیگه اون رازورزی که حافظ پیگیری میکرد رو نداره. میگه من با کوشش، با تلاش، با به خرج دادن عقلانیت، علم و کوشش‌های علمی و فکری میتوانم مشکلات رو از سر راه بردارم، میتوانم به برخی از اون چیزهایی که قرار بود نرسم احتمالاً برسم. مثلا ژاپنی‌ها در واقع اینجوری فکر کردن دیگه، توی یک کشوری که کلاً زلزله خیز هست، طوفان خیز هست، مشکلات فراوانی داره، اومدن با تفکر عقلانی و علمی ژاپنی بساختن که راحت بتونن در زندگی بکنن. که من همیشه این مثال رو میزنم، میگم اگر ما جای ژاپنیا بودیم الان 80 میلیون اصلا نبودیم اینجا الان. چون ما این تفکر شاعرانگی که ما داریم به سراغ مبارزه کردن با طبیعت و مشکلات و معضلات نمیرفتیم دیگه، حواله میدادیم به چرخ، حواله میدادیم به آسمان، حواله میدادیم به تقدیر، حواله میدادیم به سرنوشت، ای بابا تقدیر من اینطور هست. خب این رویه رویه خوبی نیست و نقد بشه در حافظ و سعدی و مولوی. به نظر میرسه، البته آقای دکتر داریوش شایگان انگار نرسید، خیلی گذرا این رو رفته، به نظر میرسید که آقای دکتر داریوش شایگان به نوعی میخواست نقد بکنه. البته شایگان متأخر رو میگم، در واقع شایگان متقدم نه، چون شایگان متقدم آسیا در برابر غرب رو مینوشت، اونجا میگفت در برابر غرب باید بایستیم، ولی شایگان متأخر دقیقاً غرب رو میپذیره، میگه راه فراری دیگه از مدرنیته وجود نداره. دقیقاً در کتاب افسون زدگی این رو میگه، نه اینکه نقدش نکنه، کاملا مدرنیته رو نقدش میکنه آقای دکتر داریوش شایگان، ولی میگه ما باید تن بدیم به خیلی از مناسبات و مؤلفا و عناصر دوران مدرن، راهی جز این نیست. یعنی تقریبا داره حرف آنتونی گیدنز جامعه شناس مشهور رو میزنه که ما به پایان سنت رسیدیم. یعنی سنت خیلی دیگه برای ما کارکرد لازم رو نداره مثل گذشته. اینجا هستش که ما ایرانیان، حالا این نظر من هست، به نظر میرسه که چون نتوانستیم اولا با جهان مدرن مچ بشیم به درستی و منطقی، ما هنوز مدرنیته رو به معنای واقعی کلمه اون خیلی نپذیرفتیم، چون من احساس میکنم که هنوز درست درکش نکردیم، هنوز بسیاری از مؤلفه‌های جهان مدرن رو درست درکش نکردیم. همین عقلانیتی که به هر حال از اون داستان دکارت شروع میشه تا کانت و بحث عقل خود بنیاد و سوژه خلق میشه و تا خیلی از مسائل دیگر، لذای مراتب خیلی جاها این عقلانیت ما رو میترسونه و ما از ترس این عقلانیت به شاعرانگی پناه میبریم. به قول دکتر شریعتی در اون کتاب اگر اشتباه نکنم بیژگاه قرون جدیده یا هبوط، خودش میگه که از ترس نیهلیست به آژان پناه میبریم. اینجا ما از ترس عقلانیت و نیهلیسم و پوچگرایی و خیلی از این جنبه های منفی فرض مدرنیته، فردگرایی منفی نه فردگرایی مثبت، ایندیویدوالیسم، گویی دوباره اون شاعرانگی ما به سطح میاد، ما رو با خودش میبره، برای لحظاتی البته، و فکر میکنیم که راه فرار از مدرنیته و خلاص شدن از خود بیگانگی و قفس آهنینی که مارکس ببر میگه و از خود بیگانگی که مارکس میگه و خدمت شما عرض کنم پوچی که به هر حال هایدگر و دیگران میگند و اون ناخرسندی هایی که فروید ازش صحبت میکنه و تمدن و ناخرسندی های آن، خب ما میگیم ما مولوی رو داریم، ما حافظ رو داریم، ما سعدی رو داریم، میتونیم به اینا پناه ببریم، اون شاعرانگی دوباره بر ما غلبه میکنه که بریم به سمتی که از این صفات منفی، از این پیامدهای منفی مدرنیته راه فراری برای خودمون درست بکنیم. خب این البته دست خوش، خیلی هم خوبه، در یک سطحی خوبه، ولی کجاش دیگه خوب نیست باید نقد بشه ما رو گرفتار میکنه؟ اونجایی که این شاعرانگی تمام ذهن و ضمیر و وجود ما رو دربر بگیره و نگذاره، اجازه نده که ما به سمت عقلانیت و دانش‌های جدید و مؤلفه‌های مدرن بریم که بتوانیم که چه بسیاری از مشکلات، معضلات و مسائل و پرابلم‌هایی که در جامعه داریم اونا رو حل و فصل بکنیم. ضمن این که تا اونجایی که بنده در میابم، حالا من خیلی متخصص ادبیات و حرفا نیستم، متخصص عرفانم نیستم، تا اونجایی که مطالعه کردم، ضمن این که عرفان، خب بالاخره این به هر حال عرفا هم بودن دیگه، این شاعران بزرگ ما، دست کم مولوی یکی از اون عرفای بلا منازع بود، تا حدود زیادی حافظ همینطور، سعدی همینطور، عرفان بیشتر راه حل‌های فردی رو ارائه میکنه، راه حل‌های جمعی رو ما چیکار بکنیم به ما نمیده که، بیشتر راه حل‌های فردی هستش در واقع. ولی ما میدونیم که مثلا به مثال عرض کنم عدالت، ما چقدر روی عدالت تاکید کردیم تا حتی تو این 40 سال جمهوری اسلامی روی عدالت رو تاکید کردیم دیگه، ولی منتها ما بیشتر عدالت فردی رو دنبال کردیم، نه عدالت جمعی و اجتماعی رو. یعنی چی؟ ما تا مادامی که ساختارهای ما، الگوهای ما عادلانه نباشن، افراد هر چقدر عادلانه باشن خیلی ما نتیجه نمیگیریم. ساختارهای عادلانه، نمیخوام بگم ساختار لزوما انسان مسلطه، من خودم تو جامعه شناسی بیشتر برساختی هستم، یعنی بیشتر تفسیری فکر میکنم و دیدگاهی کسانی مثل پیتر برگر این حرفا بیشتر به قول معروف با اونها هم دل و هم رأی و هم راه هستم و روح و روان منو تسخیر کرده، نه تفکرات دورکیمی و ساختارگرایی که ساختارگراها تو جامعه شناسی میگن. ولی به هر تقدیر ما نمیتونیم این ساختارها رو نادیده بگیریم. ساختار ناعادلانه افراد رو به سمت بی‌عدالتی میبره. خب اینجا اینا خیلی راه حلی ندارن. اینکه شما صرفا به سمت امر بیکران و قدسی بری، این خیلی بی‌عدالتی رو برای شما حل و فصل نمی‌کنه. اینجاست که ما باید دقیقاً اون صفت شاعرانگی ایرانیان رو نقد بکنیم. خیلی ما خودمون رو به اون سمت نبریم، گرفتار اون صفت و ویژگی و هویت نشیم. که اگر به اون سمت بریم و غرق اون در واقع داستان بشیم، بسیاری از معضلات ما سر جای خودش باقی میمونه و مرتب اینا باز تولید و تکرار میشه. که من فکر میکنم بنده حقیر تا اونجایی که در واقع مطالعه کردم و بررسی کردم فکر میکنم یکی از دلایل مهمی که زیست جهان ایرانیان را شاعرانگی در بر گرفته است تا حدودی و هنوز هم رهاشون نکرده، برای این بوده است که نتوانستن بخشی از مشکلات خودشون را حل و فصل بکنن با روش های منطقی عقلانی جدید در دوران مدرن، و فکر کردند که با پناه بردن به این وضعیت شاعرانگی، به هویت شاعرانگی، می توانند بخشی از آلام و درد و رنج‌های خودشون رو کاهش بدن. اینجور تصور کردن، در صورتی که این تصور تا یه حدی خطا هستش، درست نیست. اون ممکنه که شاعرانگی، صفت شاعرانگی، هویت شاعرانگی، رفتن به اون سمت بخشی از آلام و درد و رنج‌های ما رو کاهش بده به لحاظ فردی و روحی و روانی، اما قطعاً آلام و درد و رنج‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ما رو دیگه کاهش نمیده. اونجا باید فکر دیگری کرد، اونجا باید رأی دیگری جستجو کرد، که ما اون رأی دیگر رو جستجو نمی‌کنیم. به جای اینکه رأی دیگر، فکر دیگر، اندیشه دیگری را جستجو بکنیم، باز هم ما مرتباً داریم پناه میاریم به این وضعیت شاعرانگی خودمون، که فکر میکنیم که این وضعیت و هویت شاعرانگی میتواند ما را از اون درد و رنجها و آلام رهایی ببخشد. اینه که ما خلط کردیم بین این دو تا مسئله، چون همونطوری که بین سنت و مدرنیته خلط کردیم،
نتوانستیم بیاییم به یک نقطه‌ای برسیم، به یک جایگاهی برسیم که ما از سنت چه می‌خوایم، از مدرنیته چه می‌خوایم، از هویت قومی چه می‌خوایم، از هویت ملی چه می‌خوایم، از هویت دینی چه می‌خوایم، از هویت مدرن چه می‌خوایم. دزاین مراتب این صفت شاعرانگی، ویژگی شاعرانگی، هویت شاعرانگی همچون یک مرغ در واقع همایی بر سر ما پرواز می‌کنه و ما همواره فکر می‌کنیم که نجات بخش ما هم خواهد بود. و اگر ما پناه ببریم به سمت این هویت شاعرانگی، میتواند بسیاری از مشکلات و درد و رنج های ما رو کاهش بدهد. این یه خطایی هستش که کردیم و میکنیم و همچنان درش موندیم و انگار که اون نیرو و توانمندی فکری و عقلانی رو هنوز پیدا نکردیم که بتوانیم این شاعرانگی خودمون رو نقد بکنیم و از اون بیایم بیرون که بگیم آقا جان سعدی در هر صورت یه انسانی بود دیگه، حافظ هم یه انسانی بود در یک ظرف زمانه تاریخی خودش زیست میکرد، مشکلات خاص خودش رو داشت. و البته حافظ خیلی جاها میتونه، یعنی حالا میتواند برای ما راه حل ارائه بکنه، حالا خیلی جاها خیلی کلمه درست شاد نباشه، برخی جاها با ما همراهی هست. مثلا حافظ یکی از درد و رنج هایی که در زمانه خودش داشت، درد و رنج ریاکاری و زهد ورزی زمانه خودش بود، کما اینکه ما هم هنوز داریم. زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچی گوید جای هیچ اکرام نیست، بنده پیر خرابات هم که لطف شاد دائم است، لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. ما شیخ هم تو جلسه داریم، آقای دکتر هم نشستن. خدمت شما عرض کنم که حافظ از زهد ورزی زمانه خودش به شدت گله داشت، به شدت در رنج و عذاب بود. اما آیا راه حلی که حافظ برای برون رفته از زهد ورزی و ریاکاری در جامعه خودش میاد لزوما راه حل ما هم هست؟ نه، یادتون باشه. به نظر من پرسشی که حافظ مطرح کرد پرسش ما هم هست، اما شاید راه حلی که حافظ ارائه میکنه راه حل ما نباشه. ما باید راه حل رو بر اساس شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی و فرهنگی خودمون جستجو بکنیم. یه مثال خیلی ساده تر بزنم. ببینید مثلا ما میخواییم در یک جامعه زهد ورزی و ریاکاری زیاد نشیم. بخشی از اون راه حلی که حافظ شاید ارائه میکنه درست باشه، محتسب ورزی و سختگیری و اینا درسته، ما همینو داریم، هنوز گرفتاریشو داریم. اما بخشی از اون ساختاری هستش که ما به عنوان یک در دوران مدرن زندگی کنیم، به لحاظ روانشناختی، به لحاظ انسانشناختی، به لحاظ جامعه شناختی، باید این رو الان پیاده بکنیم که گرفتار اون مسئله نشیم. مثال عرض میکنم، ما اومدیم یک گزینش هایی توی سیستم های اداری و دانشگاهی همه جا گذاشتیم برای که افراد رو استخدام بکنیم، که به نظر من دقیقا خودش ریاکارانه و در واقع ریاپرور و بازتولید ریاکاری و زهدورزی میکنه. از من و شما میخواست شما نماز میخونیم ما میگیم آره، نخونیم ما میگیم آره، هم دروغ رو گسترش میدیم هم ریاکاری. خود سیستم برداشته میشه. تو دو مادامی که ساختارت اینطوری هست ریاکاری یا خواهی داشت. آیا من میخوام بگم همه ریاکاری به این برمیگرده؟ من همچین چیزی رو نمیخوام بگم، من ساده لوح نیستم، ساده انگار نیستم، ولی بخشش دستگم به این برمیگرده دیگه. بعد ببخشید، چهره های متعدد رو صورت خودمون داریم، تو اداره ماسکی داریم، تو خونه ماسکی دیگه داریم، تو بیرون خیابونی ماسکی دیگه داریم، تو جای تفریحی ماسکی دیگه داریم، 100 تا ماسک برای خودمون درست کردیم. خب شما برای اینکه برادر من این ماسک در واقع از بین بره، باید اون ساختاره رو باید درستش بکنی و اونی که اون سیستم رو در واقع از این وضعیت باید خلاصش بکنی. تا مادامی که اون هست، آش همون آش و کاسه هم همون کاسه است. باید آدم ها دست به ریاکاری میزن. دوست عزیز ما استاد عزیز بنده های دکتر محمدی اشاره کردن دیگه، دکتر بیوت محمدی. خب چرا در یه جامعه ای که ما اینقدر در مورد ارزش ها و باورها تاکید هم کردیم، خیلی زیاد هم تاکید کردیم، تازه هم از روزه اومدیم بیرون، یک ماه روزه داری دیگه. پس چرا نشد؟ روزه داری؟ آره، یواشکی میره گوشی غذا میخوره، آب میخوره. ببینید ریاکاری ساخت، من اینا میگم ریاکاری ساختاری، نه لزوما فردی. درسته که فرد این کارو میکنه، ولی گویی ساختار اونو هول میده. ما چرا راه دور بریم؟ همین امسال من دیدم تو دانشگاه ما آقای دکتر میریزاده بودن که هر گونه روزه‌خواری در ملای عام مستاق ارجاع به کمیته انضباطی، میترسونه شما رو. یه پرونده برات درست میکنه، بعد گرفتاره. آره میخوره با یواشکی میره این کارو میکنه. خب شما اونو وردار، بذار معلوم بشه سره از ناسره. تو کشور ترکیه این کارو میکنن، مالزی این کارو میکنن، خیلی کشور دیگه هم این کارو میکنن. حالا آقای دکتر هم نشستن، آقا هم نشستن. من میخوام سوال کنم در کجای دین اومده که روزخاری در ملأ عام کتک داره مجازات داره؟ تو قرآن اومده؟ مطلقا نیم آیه هم شما نداری. ای مجوز از کجا اومده ما این کارو بکنیم؟ بعد شما با این کار ریاکاری رو افزایش میدید، سختگیری های بیجا. خب بخش حافظ میگه فردینی که ما باید به صورت ساختاری هم بریم این کارو پیاده بکنیم. بعد که اینا درست نمیشه، این مشکلات گرفتاری ها حل نمیشه، باز همه ما در واقع پناه میبریم به اون سمت شاعرانگی، فکر میکنیم اونجا میتونه برای ما راه حلی ارائه بکنه. خطا میکنیم. از چه جهت؟ از این جهت که حافظ و سعدی و مولانا اون صفت شاعرانگیشون، اون راه حل هایی که راه میدن، بخشی راه حل های فردی، امروز خیلی کاربرد نداره. بخشش کاربرد داره، نمیخوام بگم همش کاربرد نداره، ولی بخش دیگه شما باید بریم به سمت اینکه در شرایط مدرن و جامعه مدرن زیست میکنیم. مثلا زنی که سعدی توی کلیات خودش برای ما تصویر می‌ذاره، گلستان در بوستان، آیا اون زنی ایدئال جامعه امروز ما از لزومه؟
نه.
خب چرا باید اصرار بکنیم که چون سعدی گفته حتما چیز خوبی هستش؟ زن امروز اصلا در یه زیست جهان دیگری زندگی میکنه. سعدی در زیست جهان دیگری زندگی میکرد. خب زن رو اونجوری تصویر کرده، سعدی گناهی نداره. این تصویری که سعدی داده مال اون روزه، مال 700 سال پیش است. تصویری که حافظ حالا از جامعه خودش میده مال 700 سال پیشه. تصویری که مولوی میده مال 700 سال پیشه. امروز زیست جهان ها از بیخ و بن تغییر کردن. ما در یک ساختار و شرایط دیگری داریم زندگی میکنیم که اون جهان مدرن هستش. ما باید راه حل های خودمون هم فکر بکنیم. لذا اگر بخوام جمع بندی بکنم، صفت شاعرانگی که با ما قرنها زیسته است به این دلیل بوده است که گویی ما را نجات میداد از دست حاکمیت هایی در دوره تاریخی طولانی بوده است. ما خب دوره طولانی تاریخی در دوره‌های تاریخی استبدادی زندگی میکردیم، همیشه قایمکی زندگی کردیم دیگه، حرف قایمکی زدیم، آوردند، گفتند، شنیدند، هم خودش داره میگه این را، ولی میگه آوردند، میترسید از شرایط زمانی. خب اون شرایط ما رو سوق میداد، هل میداد به سمت صفت شاعرانگی. آیا هنوز ما در اون شرایط زندگی میکنیم که ما رو سوق بده به سمت صفت شاعرانگی، ویژگی و هویت شاعرانگی؟ این محل بحثه، این رو ما باید نقدش بکنیم. خب دکتر داریوش شایگان خیلی جدی به این بر نرسیده، خیلی جدی این رو مطالعه نکرده، خیلی گذرا رفته، ولی دستش درد نکنه، به ما این توضیح رو داده، تذکر رو داده که ما ایرانیان همواره و همچنان در این هویت و ویژگی شاعرانگی خودمون زندگی میکنیم، ولی آیا نجات بخش این برای ما؟ آیا برای برون رفت از مشکلات و معضلاتی که ما داریم در جهان مدرن، شاعرانگی زیستن ما ما رو نجات میده؟ زیست جهان شاعرانه میتونه برای ما حل مشکل بکنه؟ من معتقدم بخشی آره، بخشی نه. بخشیش آره، بخشیش نه. خب بحث در این زمینه خب خیلی زیاد هست، من بیشتر از این در واقع سر شما رو به درد میارم. دوست دارم که شما سوال بپرسید، پرسش در واقع داشته باشید و بنده اگر بتوانم اون سوالات رو با هم دیگه در میون بگذاریم و اگر قابل باشم پاسخ بدم. بسیار متشکرم.